با سلام و روز بخیر نو بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده میگوید پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، طالبان باید یقینی سازند که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد و وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات اردوی منطقه‌ای جذب شدند. در ادامه جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پیهم دوام میکند. سفیر آمریکا در کابل میگوید گفتار و کردار گروه طالبان متضاد است و پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کرد. تفصیل خبرها. یک منبع نزدیک به زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، خبر پایان گفتگوهای صلح را نادرست خوانده. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که گفتگوهای صلح بین آقای خلیلزاد و نماینده های گروه طالبان در قطر پایان یافته و تطبیق دادن نسخه های انگلیسی، فارسی و پشتو توافقنامه آغاز شده. اما دستیار خلیلزاد دیشب بر رادیو آزادی گفت این گزارش ها نادرست است و مذاکرات امروز هم ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، ناوقت امشب در توییترش نوشت که مذاکرات میان دو طرف الی 2:30 شب گذشته دوام کرد که در آن روی نکات مهم پیشرفت صورت گرفت، اما او جزئیات این پیشرفت ها را شریک نساخته. شاهین گفت که در مذاکرات دیروز ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز اشتراک داشتند. همچنان خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک فرمانده ارشد طالبان در پاکستان که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که هم اعضای شورای طالبان مسوده توافقنامه میان هیئت آمریکایی و دفتر طالبان در قطر را دریافت کردند و در حال بررسی آنند. اما این مقام گفته که ممکن بررسی مسوده توافقنامه برای رسیدن به یک نتیجه نهایی یک یا دو روز دیگر را در بر گیرد. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، در پیام توییتر خود شام دیروز نوشت که طالبان میگویند آنها صلح میخواهند و به یک توافق نزدیک شدند، اما در این حال این گروه شبکه‌های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان‌ها را تخریب میکند. جان بس در این پیام خود میپرسد که آیا ما و افغان‌ها با آنچه که طالبان میگویند باید توجه کنیم یا آنچه که انجام میدهند؟ گروه طالبان چند روز پیش شبکه مخابراتی سلام را تهدید کرد و انفجار شام دیروز در دفتر این شبکه در شهر خوست خسارات مالی به جا ماند. این گروه شبکه مخابراتی سلام را به فعالیت‌های جاسوسی متهم کرده. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، میگوید از واقع دیروز کشته شدن اطفال در ولسوالی دانگام این ولایت بر ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده است. در نتیجه اصابت یک راکت که به گفته مقامات در کنر از آن سوی سرحد توسط نیروهای پاکستانی فرار شد، 3 طفل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، در این مورد دیشب به رادیو آزادی گفت
3 نفر شهیدان لرو، 4 نفر زخمیان لرو، او مونږ دغه من حیث یو د عاجل واقع ته جمهوری ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
مقامات در کنر میگویند در یک ماه گذشته بیش از 700 راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی کنر فایر شده. مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد واقع دیروز دانگام چیزی نگفتند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته از تخطی های مرزی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. اکنون هم از منطقه و جهان، ملکه الیزابت درخواستی صدر اعظم بوریس جانسن مبنی بر تعلیق کار پارلمان در استان خروج بریتانیا از اتحادیه را رسماً تصویب کرد. با این اقدام مدت زمان را که پارلمان برای بحث روان این مسئله نیاز دارد بسیار کاهش خواهد داد. اعضای خشمگین اپوزیسیون دیروز از این درخواستی صدر اعظم سخت انتقاد کردند. آنها گفتند بوریس جانسون قصداً تلاش کرد تا اعضای پارلمان از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری نکنند، ولی صدر اعظم این اتهامات را رد کرده. بوریس جانسون با آغاز کار خود در ماه گذشته تعهد کرد که تا پایان ماه اکتبر اگر کدام توافق خروج حاصل شود یا نه، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌سازد. مسکو میگوید دو سناتور آمریکایی که ادعا میکنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، میدونستند که در فهرست کسان شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. ماریا زاخاروفا از سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت این فهرست در واکنش به اقدامات آمریکا که شما را سناتوران روسی را ممنوع دخول کرده تهیه شده است. سناتوران آمریکایی کریس مورفی و ران جانسون که هر دو از منتقدین سرسخت کرملین پنداشته میشوند، هفته جوری گفتن ویزای ورود آنها به روسیه رد شده. و اکثریت سرتاسری اعضای پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کردن. این انکشاف یک پیروزی بزرگ برای اپوزیسیون و امنوایی با خواسته های اتحادیه اروپا پنداشته میشود. نتایج رای گیری 177 رای تایید در برابر یک رای منفی بود. این رای گیری یک روز بعد از فیصله کمیته تقنین مجلس نمایندگان صورت گرفت. این کمیته با تایید یک گزارش این لایحه را با اتفاق آرا رد کرده بود. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه از اظهارات تازه جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح آمریکا در مورد افغانستان برایتان جزئیات خواهیم داد. وزارت دفاع افغانستان از جلب و جذب بیش از 4000 نفر در چوکات نیروهای منطقوی خبر داده است.
نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود،
گزارش ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نهادهای جامعه جهانی با مظرت جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. این اظهارات در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل بیان شده. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یکوان 40 دفعه که من خودم داود خان زایر خان را خدا ببختشان مدیده می شوند که در می سرک همیتر آمدن زایر شاه یک موتر داشت همیتر راست می آمد در باق ممانعت نبود در ایراوا و در دیگر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنج شنبه هفتم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 29 آگست 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، یک نظامی ارشد ایالات متحده گفته که پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان باید یقینی سازد که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد. جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح آمریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت. از سوی دیگر وزارت دولت افغانستان برای امور صلح بیشتر روی آتش بس تاکید کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که مقامات آمریکایی و طالبان به یک توافق صلح نزدیک شدند، لوید رستیز نیروهای مشترک آمریکا میگوید پیش از این که سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، طالبان باید اطمینان دهند که این کشور دوباره به لانه افراطیون تبدیل نخواهد شد. جنرال جوزف دنفورد در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت: وقتی که من درباره افغانستان فکر میکنم، درباره دو چیز فکر میکنم. اول اینکه ما نمیخواهیم که این کشور یک پناهگاهی باشد که از آنجا کشور ما و مردم آمریکا و متحدین ما ممکن تهدید شوند. و دیگر اینکه ما صلح و آرامی در افغانستان میخواهیم برای مردم افغانستان. جنرال دنفورد افزود که در هر توافق آمریکا با طالبان شرایط اوضاع امنیتی در افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. او گفت نیروهای افغان در حال حاضر بدون کمک متحدین نمی توانند امنیت کشور را تامین کنند و برای مقابله با سطح خشونتی که وجود دارد به کمک نیاز دارند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که در کنار جنرال دنفورد قرار داشت نیز گفت که توافقنامه با طالبان باید تضمین کند که افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن تروریستان و منبع حمله تروریستی به آمریکا مبدل نخواهد شد. او گفت که در حال حاضر از کلمه خروج سربازان استفاده نمی کند و می گوید که برای آوردن صلح و امنیت به افغانستان تلاش می شود. در این حال گفتگوهای نهمین دور مذاکرات مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر شب گذشته نیز ادامه یافت. یک عضو هیئت آمریکا که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت مذاکرات جریان دارد و ما تخمین کردن نمی توانیم که برای حل مسائل باقی مانده چقدر طول خواهد کشید. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام توییتر دیروز خود نوشت که به توافق نهایی نزدیک شده ایم. در این میان وزارت دولت افغانستان برای امور صلح امیدوار است که در گفتگوهای جاری روی آتش بس نیز توافق صورت گیرد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت دیروز به رسانه‌ها گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان انتظار دارد تا یکی از نتایج توافق مذاکرات بین آمریکا و طالبان برقراری آتش بس دائمی در افغانستان باشد و هر چه زودتر مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود.
از سوی دیگر مسکو برای تضمین توافقنامه میان طالبان و آمریکا ابراز آمادگی کرده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی منطقوی در زمینه تامین امنیت مناطق و مبارزه با شورشیان مسلح نقش مهم داشته است. و گفته این وزارت تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات این اردو جذب شدند. اقدام حکومت افغانستان در راستای ایجاد اردوی منطقوی واکنش های مثبت منفی مردم را به دنبال داشته. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال 50 توله اردوی منطقه‌ای در این کشور ایجاد شده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حدود 5000 نفر در این توله ها جذب شدند. به گفته احمدزی این نیروها توانستند که کمر داعش را در شرق کشور بشکنانن. او افزود:
در چندین قلوردوها که چندین ولایت را در بر میگیره نیروهای منطقوی اردو استخدام شده و در اونجا تعبیه شدن و فعلا عملا موظف هستن. در کل ما 50 توله فعلا عملا توله های تعبیه شده داریم که در حدود کم میزان پرسنل این توله ها 4730 تن هستن.
در همین حال مردم در افغانستان در رابطه به ایجاد اردوی منطقه‌ای نظریات متفاوت دارند. حاجی خان باشنده ولایت بادغیس و محمد قاسم زواک باشنده ولایت هلمند در مورد اقدام حکومت برای تشکیل اردوی منطقه‌ای به رادیو آزادی چنین گفتند:
اردوی محلی که درست میکنن چرا مهمتر اردوی قدیمی مثلا خرج نمیکنه؟ که مثلا اردوی قدیمی مثلا ما مردم از اردوی هستیم، خار ما مهور بانسیار تقویه نمیکنه که مثلا دیگه اردوی برای ما جور میکنه. منطقه‌ای که اردوی جور شد اردوی مردم مثلا قطعیه که دیگه تازه داره دیگه تازه مثلا باز مثلا با چیز میشته مثلا خانه جنجی میشته مثلا یکی دیگه قطعیه که دیگه تازه داره مثلا تازه داره مثلا باز خانه جنجی جرام میکنه مثل وقت در بچه آوریه
کلان سمیز اردو په دې راتلون کې په هلمند په څو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. سیمه ییزو اردو چې دا ډېر تر پولیس اردو سیمه ییزو پولیس باندې ډېر قوي ده او د دفاع وزارت افغان څخه ملاتړ کېږي.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال کدام شکایتی را در مورد اردوی منطقه‌ای دریافت نکرده است. سخنگوی این وزارت به نگرانی ها در زمینه ایجاد اردوی منطقه‌ای این گونه پاسخ می‌دهد.
شرایط جلب و جذب بالایشان عملی میشه که هیچ گونه پیشینه جرمی نباید داشته باشند و موارد دیگه‌ای که به خاطر یک سرباز در صفوف اردوی ملی باید همون شرایط بالای اونا عملی میشه، بالای اینا هم عملی میشه. نمیخوایم که هیچ گونه سوء استفاده از اردوی منطقوی صورت بگیره.
وزارت دفاع افغانستان در اوایل سال گذشته شمسی گفته بود که جذب افراد در چوکات نیروهای منطقه‌ای از ولایت لغمان آغاز شده است. این وزارت ایجاد نیروها را در زمینه تامین امنیت مناطق و حفاظت ساحاتی که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مؤثر می خواند. انتظار می رود اضافه از 30,000 نفر در چوکات نیروهای منطقه‌ای جذب شوند. پیش از این حکومت افغانستان پلیس محلی را ایجاد کرده بود. پلیس محلی از سوی مردم و برخی نهادها به نقض حقوق بشر و تخطی های دیگر متهم شده است.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته بیش از 4,000 نفر را در چوکات اردوی منطقوی جذب کرده. در این حال مقام های امنیتی ولایت فرا از ایجاد این اردو در برخی از ولسوالی های این ولایت خبر دادند. جگرن عصمت الله مسئول جلب و جذب قول اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی ایجاد اردوی منطقوی را مؤثر خواند و گفت که 4 کندک اردوی محلی در ولسوالی های پرچمن، گلستان، بالابلوک و ناردره ایجاد شده. افیزالا نوروزی خبرنگار رادیو آزادی در امین مورد از فرا گزارش فرستاده.
جگران اسمت الله مدیر جلب و جذب کل اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید 4 کندک اردوی محلی و یا منطقوی در ولسوالی های پرچمن، گلستان، بالابلوک و نردره ایجاد گردیده که با ایجاد اردوی محلی روی امنیت امان ولسوالی ها تاثیرات مثبت خواهد گذاشت.
همون محل و ولسوالی هایی که برای ما حالا فعلا دو توله گده داده که یک توله گلستان و یک توله بالابلوک. مسیرت از اینا که هست بخاطر امون مسیرت که امون بلدیت با امون ولسوالی داره نسبت یک سربازی که از پکتیا بیا یا از نورستان بیا یا از جلال آباد بیا یا از قندار بیا اینا همون منطقه است. همون محل از ناز باغ عروضی و منطقه رو کلار چون با عروضی همون ولسوالی با مردم همون ولسوالی آشناست.
در امین آل محمد خان ولسوال پرچمن و چند تن از بزرگان آن ولسوالی در رابطه با ایجاد اردوی محلی و تاثیرات آن روی امنیت ولسوالی پرچمن در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند.
خوبایی که در چوکات اردوی محلی است که مردم از هر قریه هستند، قریه خود نگاه میکنند، دشمن دوج نفوس پیدا نمیکنه و یک گام بسیار نیک است و در راستای امنیت و تامین امنیت مردم پرچمن که خاص مردم هست و ان شاء الله بسیار اثرات مثبت خواهد داشت.
در قسمت قوت های منطقه‌ای یا اردوی محلی در ولسوالی پرچمن یک مؤثریت خاص داره به خاطر اینکه مناطق پرچمن یک مناطق وسیع است که به 12-13 پسته امنیتی ضرورت داره و این از تمام جوانایی که ما داریم و ایجاد هم شده حاضر شدن ما از این استقبال میکنیم. کار نیک و کار خوبی است.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی در فرا ضمن استقبال از ایجاد اردوی محلی در برخی از ولسوالی های ولایت فرا از جوانان میخواهد که برای تامین امنیت منطقه خود به صفوف اردوی محلی استاد شود.
محلی اردو تشکیل هنده در افغانستان د خلقو او د کلو د ولسوالیو په دې کې ګډون وکي. دوی خپل د محل په راضی باندې بهتره پوهیږي، خپل د محل په عرف او عناناتو باندې بهتره پوهیږي. دوی کولای شي چې مؤثریت تمام شي.
زما په نظر دا خو ډېر یو ښه معقول کار شوی دی په دې چې بیا دا محلي اردو دی که نه. اوس مثلا شیوان، بالابلوک، خاک سفید داسې ولسوالۍ کې د هغه ځای ځوانان ما باندې دغه داس پنځوس ته خپل ځوانان حالت مقرره کړه، حالت ودري تر دې چې ایران ته ځي یا بل ځای ځي یا بل ځای مشکلاتونه دي. هم معاش ورکوي، هم امتیاز ورکوي، هم به هلته خپل له خاورو، خپل له کلي، خپل له منطقې څخه به دفاع کوي.
ولایت فرا ده ولسوالي دارد و برخی از این ولسوالی ها ناامن گزاره شده. حفیظ الله نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با ما بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. این گزارش تا لحظات دیگر. نخست مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
روزنامه دیلی بیست چاپ ایالات متحده به برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه رقابت‌های منطقه‌ای به ویژه هند و پاکستان را در مسئله افغانستان همزمان با ادامه گفتگوهای آمریکا و طالبان برجسته ساخته است. در ادامه آمده که پاکستان در بازی جنگ افغانستان دست پرقدرت دارد، بخصوص در هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد از جنگ افغانستان کنار رود. اما دیلی بیست این نکته را برجسته ساخته که تنها ترامپ و عمران خان صدر اعظم پاکستان دو طرف دخیل این جنگ نیستند. روزنامه از هند و چین به عنوان دو کشور و دیگر یادآوری کرده که در مسئله افغانستان منافع خود را جستجو می کنند. در ادامه اظهارات چک هگل سناتور پیشین آمریکایی نقل شده که 8 سال پیش گفته بود هند همیشه از افغانستان به حیث جبهه دومش استفاده می کند و در سالهای گذشته مشکلات را برای پاکستان در آن سوی مرز تمویل کرده است. در سال 2013 میلادی هنگامی که چک هگل برای گرفتن رأی به حیث وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماعی کنگره کشورش اشتراک کرد، اظهارات او در مورد هند جر و بحث‌هایی را برانگیخته بود. روزنامه دیلی بیست می افزاید زمان مهم است و نشان می دهد که وضعیت افغانستان برای مذاکره کننده های دونالد ترامپ تا چی حد پیچیده است. به تحلیل روزنامه واشنگتن از دیر زمان به این باور بوده که اگر یک راه برای حل مسئله افغانستان وجود داشته باشد مرتبط با پاکستان است. اما بنوشته روزنامه حکومت پاکستان گاه هممانند قهرمان برای حل بحران افغانستان تلاش نشان می داد و گاه مثل شرانداز از طالبان حمایت می کند. روزنامه واشنگتن پست به تخریب صنعت فیلمسازی افغانستان توسط طالبان تمرکز کرده و از برخی فیلم‌ها که در انگام حاکمیت این گروه سالم ماندند یادآور شده است. به نوشته روزنامه طالبان در سال 1996 و با گرفتن کابل قوانین خیلی تندروانه را تطبیق کردند و در کنار از بین بردن فیلم‌ها و نوارهای ویدیویی و تصویری مردم دست به تخریب افغان فیلم و آرشیف ملی نیز زدند. اما حالا با گذشت 18 سال از سقوط رژیم طالبان بیشتر توجه به دیجیتال سازی فیلم های افغانی است تا برای نمایش و خریداری در اینترنت موجود باشند و همچنان در سینماهای سرتاسر افغانستان به نمایش گذاشته شوند. واشنگتن پست اظهارات سلطان محمد استالفی یکی از کارمندان خیلی سابقه دار افغان فیلم را نشر کرده که گفته است آرشیف هویت یک کشور است و اگر آرشیف وجود نداشته باشد هویت یک کشور ناپدید می شود. افغان فیلم در اواخر دهه 1960 میلادی به کمک ایالات متحده گشایش یافت. فیلم ها برای چندین دهه به شکل نوارها باقی ماندند و از چند به این سو کار دیجیتال سازی آنها ادامه دارد. این فیلم ها در حال حاضر در آرشیف ارگ نگهداری می شوند، اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست منتقدین حکومت را متهم می کنند که فیلم ها را از دسترسی مردم به دور نگه می دارد. با این هم رفیع الله عزیزی رئیس آرشیف ارگ بر روزنامه گفته است انتقال دادن فیلم ها به ارگ تنها به این منظور بوده که اگر هرچی در آینده برای افغانستان اتفاق می افتد نوارها مسئول بمانند و با آنها آسیب نرسد.
اما طور که پیشتر هم گفتم که میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. دفتر ولایتی این کمیسیون در غور گفته که بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند و مقام‌های محلی در غور گروه طالبان را مسئول این تلفات می‌دانند. همکار منصور خسرو گزارش را در این مورد از غور فرستاده.
Thank you.
اینجا دهلیز شفاخانه ولایتی غور است. زن اینجا با سر و صورت پندیده بستری است و از درد ناله دارد. او یکی از کسانی است که به گفتهش قربانی ماینی کنار جاده شده، شوهر و دو فرزند خردسالش را در این رویداد از دست داده است. شمایل 26 ساله برای خرده از محل سکونتش در روستای نادانک در 20 کیلومتری شهر فیروزکوه به بازار کوچک آنگران در غرب فیروزکوه آمده بود که وقتی برگشت موتورسیکل حاملش با ماین کارگزاری شده برخورد کرد. در اثر انفجار این ماین شوهر و دو فرزند خردسالش جان دادند. شمایل که اکنون باردار است در شفاخانه ولایتی غرب بستری است. او با گلوی پر از بغض و چشمانی اشک‌آلود داستان این رویداد را چنین بیان می‌کند.
روز سوی مرکت کهیم، بعد چاش شرکت کهیم، برفتیم دو بازار که این کردشین تارکت کهیم، دیر شد ساعت چار شد. برفتیم دو سخته آزای سخته تا برفتیم نادنک شوم شد، شوم صدق. من بودو ما شویرم بودو اردو یک، اونا شهید شد.
آه و ناله ای مادری را در کنار بستر این خانم می شنویم که از بربادی خانه دخترش سخن به لب می گشاید. بی به نور مادر شمایل.
ایرامی تو کرده و خانه شرم خراب کرده. خدا خانه کدگر خراب. بشه ای خواهر نگم سانمت.
قربانی ماینهای کنار جاده در غور تازگی ندارد. اکنون مسئولان در این ولایت از افزایش 70% تلفات افراد غیر نظامی بخصوص در انفجار این ماینها سخن میگویند. فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر غور به رادیو آزادی میگوید که تلفات غیر نظامیان نسبت به 5 ماه سال گذشته در زمان مشابه آن در سال جاری 70% افزایش یافته است. او میافزاید
متاسفانه نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود تا 5 ماه ما 70% افزایش داریم تلفات افراد مرکی را که 48 نفر کشته و 32 تن زخمی را نشان میده.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز تلفات افراد ملکی را در این ولایت نگران کننده میداند و میگوید که گروه طالبان عامل عمده این کشتارها است.
بیشترین تلفاتی که مردم ملکی از ناحیه انفجار ماین کنار جاده و همچنین جابجایی طالبان در خانه های ملکی برخواست سپر قرار دادن، افراد ملکی آسیب دیده و این آسیب دیدن افراد ملکی نسبت به سالهای گذشته واقعا نگران کننده است. مایه تشویش و مایه نگرانی برای اداره محلی است.
مسئولان اداره محلی غور میگویند آنان تلاش میکنند تا از طریق قلما بزرگان قومی به طرف های درگیر قوانین جنگی را بفهمانند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان فرش نمودن ماین های کنار جاده و استفاده از خانه های مسکونی منهی سنگر را از سوی این گروه رد میکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. حکومت افغانستان با نشر اعلامیه این را در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشری در افغانستان گفت. در این گزارش آمده است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان، مدافعین و فعالان حقوق بشری در این کشور زیر عملات فزاینده قرار دارند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل میگوید دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفاظت از حقوق همه شهروندان و نهادهای فعال در این کشور را وظیفه خود میداند. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که دولت افغانستان همواره از فعالیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. ارگ می افزاید که نهادهای دولتی در قسمت پیگیری حمله سال 2015 بر موتر کارمندان حقوق بشر در شرق افغانستان که در آن 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شد متحد می باشد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که زیر عنوان مدافعان بی‌دفاع نشر کرد گفته است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان، مدافعان حقوق بشر در این کشور زیر حملات فزاینده طرفین جنگ و گروه‌های مسلح قرار دارند. سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است افزود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به مدافعان حقوق بشر و فعالان در این کشور که در معرض ارعاب، تهدید، آزار و اذیت و خشونت قرار دارند چندان توجهی نمی کنند. این سازمان می گوید که حکومت مورد حمایت غرب در کابل در پیگیری حملات بر مدافعان حقوق بشر بارها ناکام مانده و در برخی موارد آنها را متهم ساخته که در ادعای خود صادق نیستند و حتی اینکه برایشان گفته شده که اسلحه بگیرند و از خود دفاع کنند. عمر واریاج معاون سازمان عفو بین الملل در بخش آسیای جنوبی می گوید که احترام به فعالان حقوق بشر، محافظت و حمایت آنها از وظایف حکومت است. او می افزاید که حکومت باید تهدیدها و حملات علیه فعالان حقوق بشر را پیگیری نموده و افراد مظنون را محاکمه کند. آقای واریاج از جامعه جهانی نیز خواست که باید کمک کند و حمایتی را که مدافعان حقوق بشر در افغانستان عاجل نیاز دارند فراهم سازد.
نو نیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پی هم دوام خواهد کرد. جان بس سفیر امریکا در کابل در پیام تویتر خود شام دیروز گفت طالبان می خواهند صلح کنند، اما در همزمان با آن این گروه شبکه های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان ها را تخریب می کند. معاون ولی کنر گفته است از واقع دیروز کشته شدن اطفال در حمله راکتی از سوی پاکستان در ولسوالی دانگام بر ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده. و مسکو میگوید دو سناتور آمریکایی که ادعا میکنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، میدونستند که در فهرست کسان شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که در اوج بیکاری در افغانستان در حدود 100 شرکت کاریابی تلاش میکنند زمینه های کار را به جوانان فراهم کند، اما جوانان کارکردی شرکت ها را زیر سوال قرار دادند. برخزمی جوانان جویای کار گفتند با آنکه این شرکت ها در بدل دریافت پول کار می کنند، اما نمی توانند به درستی فعالیت کنند. وزارت کار امور اجتماعی امیدوار است که این شرکت ها بتوانند در کاهش بیکاری فعالیت مثبت داشته باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
شامل وظیفه میشیم، اولین معاشی که میگیریم نصف معاشه باید بپردازیم به مشتری.
این صدای حبیب پارسا است که از 8 ماه بدین سو دنبال کار میگردد. آقای پارسا که محصل سال آخر پوهنتون است میگوید هر باری که به دفاتر کاریابی مراجعه کرده در بدل ثبت نام پول پرداخته، اما برایش گفته شده که بعد از اینکه به کار گماشته شد باید نصف معاش اول یا هم تمام معاشش را به آن دفتر بدهد.
شرکت‌های کاریابی زیاد به اشتراک کردیم. یک مبلغ پول میخواین. دانسته که بدون پول باشه ما یک مبلغ پول میخواین. البته چند رقم اشتراک کردیم هم تو بده. بله تقاضا میشه. قانونشان همیشه وقتی که شامل وظیفه میشیم، اولین معاش که میگیریم نصف معاش باید بپردازیم به مشترک. هر قدر که باشه.
حبیب پارسان میگوید حکومت جلوه فعالیت های شرکت هایی را بگیرد که به جای کاریابی پول مردم را به کیسه می اندازند. شماری از مسئولان این دفاتر نیز تایید می کنند که برخی از دفاتر کاریابی در بدل یافتن کار از مراجعین پول هنگفته در مخالف با اصول کاریشان می خواهند. علی سروش رئیس شرکت کاریابی همکار عصر بر رادیو آزادی گفت
200 افغانی هم هزینه ثبت نامشان می شن که اونا پیش ما ثبت نام می کنند. وقتی که ما اونا را معرفی می کنیم اونا برای ما 1000 افغانی می پردازند. هستن بعضی شرکت هایی که حتی نام تمامی شرکت ها را گونه در سطح بازار خراب ساختن و امروز بسیاری مردمی که هستن اونا هم شکایت میکنن که ما در چندین شرکت رفتیم، بسیار هزینه اضافه پرداختیم، اما برای ما زمینه کاری مساعد نشد تا امروز.
معلمی، آشپزی، صفاکاری، گارسون، نجاری، برقی، آرایشگری، پرستاری و بازاریابی از جمله کارهایند که دفاتر کاریابی برای جوانان فراهم می کنند. اما در این میان شمار جوانانی هم هستند که از طریق دفاتر کاریابی برایشان زمینه کاری مساعد شده است. احمد در این مورد می گوید.
آمدم خود ثبت نام کردم. تاریخ ثبت نام است 1 هفته 98. بعد از او تا تاریخ های 25 ما را به کار معرفی کردن. 25 حمل در بخش مارکتری معرفی کرد. فعلا در اونجا کار میکنم.
با این حال روزانه ده ها جوان افغان به خاطر کار به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی میروند و شماری از آنان حتی در راهی رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست میدهند. بر اساس